ای خداوندی که قلب ها و چشم های من با عنایت تو می تپند و می بینند، ای خدایی که تدبیر روز و شب ها من با تو تدبیر است و بی تو بی تدبیری، می دانی ای خداوند زیبایی پسند، حال من این سال که رفت آنچنان که باید زیبا نبود. روزی عزادار زنان و کودکان من شدیم در کرمانشاه و روزی داغدار دریا دلانمان در آبهای دور. یک روز هم فهمیدیم باید روی کوههای بلند به دنبال کسانی باشیم که تا ساعتی پیش کنارمان بودند. ای خدایی که حال گردانی، ای خدایی که بهترین حالها را برای ما رقم میزنی، از این لحظه سالی برای من بساز سرشار از حال خوب، سرشار از دل خوش، مالا مال از نگاه عاشقانه، پر از خودت ای گرداننده حالها به بهترین حال، ای گرداننده حالها به بهترین حال.
آغاز سال 1397 خورشیدی. سلام به همه دوستانم در هات گوش کن، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من فرا رسیدن سال 1397 خورشیدی رو به تک تک شما دوستان عزیزم تبریک عرض میکنم و امیدوارم که سالی پر از موفقیت و سعادت در پیش داشته باشید و هرچی از خدای بزرگ میخواید خداوند بهتون عنایت بکنه.
سلام میگم به دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بنده عبدالله کهنزاد هستم و سال نو رو به همه شما دوستان تبریک عرض میکنم.
هات گوش کن.
من سلام عرض میکنم خدمت همه هم‌محلی‌های عزیز و خوب و نازنین خودم. من مرتضی چشمه هستم و افتخار اینو دارم که در خدمت شما دوستان خوب باشم و مفتخرم که در خدمتون هستم و باهاتون همکاری میکنم و با سایت محله نابینایان اوقات خوبی رو میگذرونم.
یک سال دیگه گذشت، سال کهنه رفت و به جاش سال جدید اومد. این سیر بی توقف همیشه ادامه داشته و داره. سال کهنه رفت و شبیه تمام سالهای گذشته، یادگاری‌هایی از جنس خاطره برای ما از خودش جا گذاشت. یادگاری‌هایی که هر کدومشون به قیمت تلخی‌ها و شیرینی‌های بیشمار واسمون تموم شدن. باز هم سال جدید و باز هم شروع یک سال دیگه. اما این بار سال کهنه این دفعه به من یه عالمه خاطره و یادگاری داد. با یک زخم، زخمی که زیر غبار زمان کهنه میشه اما جاش برای همیشه موندگاره، زخمی از جنس جای خالی یک آشنا، آشنایی که سال گذشته رو با ما شروع کرد، در سفر زندگی با ما هم سفر بود اما سفرش به انتهای سال نرسید، کوتاه کوتاه تموم شد، رفت، برای همیشه از بین ما رفت. سال کهنه رفت و هم سفر آشنای ما رو با خودش برد و در عوض یک زخم کهنه، یک خاطره تلخ از یک پایان، پایان یک حضور عزیز به دفتر دلم یادگاری داد. هنوز باورم نمیشه، هنوز نفهمیدمش این رفتن رو انگار، هنوز در هوای حضورش هستم انگار، هنوز تنین اون صدای آشنای واضح به وضوح حضوری حقیقی در خاطرم، در خاطراتم، توی گوشم انعکاس داره، انعکاسی از جنس واقعیت، اما واقعیتی حسرت آلود. یادش بخیر. و این قصه تکرار میشه به تعداد همه ما که هستیم و سالها رو شبیه امسال شروع میکنیم. این قصه تکرار میشه، چه بسا که سال آینده غایب این جمع ما باشیم. سالها میان و میرن و تک تک ما رو با خودشون میبرن. ما از این تکرار آگاهیم، پس چرا فراموش میکنیم؟ چرا هر بار از پشت پرده اشک‌های حیرتی حسرت بار رفتن‌ها رو تماشا می‌کنیم؟ چرا هر بار غافلگیر می‌شیم؟ کاش بشه که بیدار بمونیم. کاش دیگه خوابمون نبره. کاش قدر بودن‌ها رو بدونیم تا پایان‌ها رو بدون ای کاش‌هایی که درمون ندارن سپری کنیم. ای کاش اگه دفعه بعد شاهد پایانی شدیم، فقط حسرت از دست دادن روی شونه هامون باشه، نه درد حاصل از غفلت. ما ابدی نیستیم، پایان ها رو نمیشه متوقف کرد، اما میشه زمان بودن ها بهتر بود، میشه مهربون تر باشیم، میشه دست های همون محکم تر بگیریم، میشه لبخند هامون به هم گرم تر، سلام هامون بلند تر و محبت هامون عمیق تر باشن. میشه که سفر زندگی رو با هم و در کنار هم صمیمیت‌تر و شادتر سپری کنیم. میشه تا هستیم برای خودمون، برای هم آشناهای بهتری باشیم. ای کاش بشه که این قصه رو فراموش نکنیم. سخت نیست، کافیه به جاهای خالی یه نگاه بندازیم، جاهایی که از اول خالی نبودن و تازه ترینشون شبیه یه زخم تازه و دردناک روی لوح خاطرات من و تو حک شد. سال جدید شروع شد با یه جای خالی که پر نمیشه و یه دفتر خاطرات خیس از پایانی و زندگی ادامه داره. هنوز جاری هستیم، من و تو همراه زندگی. بیا برای هم همسفرهای بهتری باشیم.
گوش کن .ir محله نابینایان.
سلام، آرمینا هستم، سال نو مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به همراهان محله نابینایان و ویژه برنامه نوروزی هات گوش کن. خب جا داره به نوبه خودم تبریک بگم سال جدید رو، عید نوروز 97 رو به همه شما همراهان عزیز و گرامی و امیدوارم که سال 97 سال خوبی برای هممون باشه. خب بچه ها، من الان در این فایل بیشتر میخوام در خصوص وضعیت آب و هوا توضیح بدم. خیلی ها تو نوروز میخوان بدونن که آب و هوای منطقه مختلف کشورمون به چه شکل هست. خب اول درباره آب و هوا بگم. ما چون این فایل رو من دو سه روز قبل از ویژه برنامه نوروزی دارم ضبط میکنم، فعلا اون 4-5 روز اول عید رو میتونم اشاره بکنم، چون بعدش واقعا متغیره. ولی خب میتونید به روز از طریق کانال هواشناسی آیار ودر و کانال هواشناسی تهران ودر، از طریق این دو کانال میتونید با جزئیات خیلی بیشتری پیگیر وضعیت آب و هوای مناطق مختلف کشورمون باشید. ادسان آیار ودر که استانای مختلف رو پوشش میده و تهران ودر هم فقط مخصوص دو استان تهران و البرزه. اما اونطور که نقشه پیشیابی هواشناسی نشون میدن، ما قطعا در 4-5 روز اول عید، یعنی از امروز تا حداقل چهارم که میشه روز شنبه هفته آینده، ما در اغلب نقاط کشور، تقریبا در کل کشور، شاهد جوی پایدار و افزایش دمای هوا خواهیم بود. یه چند درجه هوا گرم میشه و خب در این 4 روز اول قطعا در نقاط مختلف کشور ما بارندگی نداریم. الگوی پیشیابی برای روز یک شنبه به بعد موج رو برای سواحل شمالی کشورمون و شمال غرب نشون میدن که خب میگم برای جزئیات بیشتر این که بارندگی ها در چه سطحی خواهد بود و کدوم مناطق رو دقیقا در بر میگیره و آیا اینکه اصلا پنجم به بعد موجی میاد به کشورمون یا نه، از طریق کانال هواشناسی حتما پیگیر باشید و ما رو همراهی بکنید. اما قطعا تا روز شنبه 4 فروردین شاید جوی پایدار و آرام در اکثر نقاط کشورمون خواهیم. بهار سرسبز دلم یه سال تازه، به عشق تو امسالم یه دنیا رازه، چه حال خوبی با تو یکی دلامون، من و تو و یه سفر تو هوای بارون.
سلام، من اسریام، تازه یلینگیتشمسین، همسو دوستلاما تبریچ ارز دیلیرم.
آی بالا سال اویناسینلار.
من ده بو گوزل بایرامی سیز عزیز دوستلارما مبارک اولسون دیرم. انشالله شاد قالب و شاد یاشیاسیز. ساق اولون.
آوریان سلام، سالی تازه لخوتان و لخانوادتان پیروز بید. و دارم امسال سالی که پر لخیر و خوشی به بو همه تن.
سلام، ما هم عید تبریک کنم به همه عزیزون. امیدوارم که سال 97 سالی خوب و خوش باشه کل ایرانیون عزیز.
هات گوش کن، ویژه برنامه نابینایان.
نقطه نقطه در کنار نقطه.
یک بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سال نوتون مبارک. امیدوارم که سال بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید. درود بر تمامی نابینایان عزیز ایران، چه گوش کنی و چه ناگوش کنی یا چه غیر گوش کنی. امیدوارم که بهترین اتفاقات تو این سال منتظر رسیدن به شما باشه. مثل اون دوستمون بود که میگفت نه امسال سال من نیست و اینا، احسان خاجمیری بود. آره، امیدوارم که امسال اینجوری سال شما باشه، یعنی برعکس این شعره. عرض کنم که من اشکان آذرماسوله هستم، احتمالا خیلیاتون منو میشناسین، شاید هم یه سریاتون منو نشناسین، و خیلی خوشحالم که شیش نقطه رو به وسط هات گوشکن آوردم و با همکاری و با لطفی که محسن داشت بهم، شیش نقطه رو از وسط هات گوشکن میتونید بشنوید. به هر حال دم عیدی فرصت خوبیه که یه عرض ادبی بکنیم از داخل دریچه و پنجره هات گوشکن، برنامه ویژه و محبوب نابینایان که من خودم شنوندش هستم و نگم تمام قسمت‌ها، ولی درصد زیادی از قسمت‌های هات گوشکن رو میشنوم و پیگیری میکنم.
هات گوشکن.
شهر گل پلیتته، خلقی زر سرخته، فکراتم ککام
میخومت میشتر خو، تو خود کلویه، آخرش یه رویه،
فکراتم ککام.
عرض کنم که اتفاق خوبی که امسال برای من افتاد بحث ازدواجم بود. خب من مدتی بود که با همسرم آشنا بودم، در واقع از یه فضای خیلی خاص در مشهد مقدس و در حرم حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، و اتفاقا بازم به واسطه همین کارهای رادیوییمون بود. یعنی اون موقع که بچه ها احتمالا یادشونه، ما امید نشاد زندگی رو که واسه رادیو فصلی کار میکردیم، یه دوره سفرهای استانی داشتیم مثل رئیس جمهور و میرفتیم گزارش میگرفتیم از وضعیت معلولین تو شهرستانهای مختلف. یه دن از این سفرها که مشهد بود، در واقع فرصت و زمینه بسیار مقدس و مبارکی بود برای آشنایی من با همسرم سرکار خانم الهه واحدی، که الحمدلله الان هم با کمال افتخار خوشحالم از انتخابی که کردم و میتونم کلی ببالم به این انتخابم و به این در واقع اتفاق خوبی که سال 96 برام افتاد، و امیدوارم که این قسمت و روزی همه بچه های نابینا هم بشه.
میترسم از خودم، از بس عاشق شدم، دور تو گشتن من برام توافه، دریای خالیه این چشما عالیه، پیش چشمای تو کارم اعترافه.
من تقریبا میتونم بگم آشناییم با محله وارد سال پنجم شده، یعنی اصلا خود این آشنایی اون وقت شرط عجیبی داره، یعنی از سال 91 من متوجه شدم همچین محله‌ای وجود داره. سال 92 به واسطه برنامه زندگی ادامه داره، رادیو فصلی که خیلی از بچه‌ها دوستش داشتن و منم خیلی دوست داشتم این برنامه رو، وارد محله شدیم. اول من خودم نمی اومدم، امیر برامون پستا رو مینوشت. اسفند 92 بود که خودم وارد محله شدم، پستا رو خوندم. 93 اولین کامنتم رو توی سایت گذاشتم توی محله نابینایان، و اولین کسی که اومد بهم تبریک گفت خانم تبسم بود، همسر امیرکته. اون موقع نسبتی بینشون نبود، بعدها این دو دوست خوبمون هم با هم ازدواج کردن. اما بهمن 93 اولین پستم رو نوشتم در واقع در سایت و در محله نابینایان، و اون هم یه کار آرشیوی بود از زندگی ادامه داره، و اومدیم تمام مجموعه های در واقع تحرک و جهتیابیمون رو، تمام قسمت هاش رو در واقع تو یک مجموعه قرار دادیم و منتشر کردیم، در اختیار دوستان گذاشتیم. بعد از اونم دیگه من با اخباری که از رادیو یا از تلویزیون یا تحلیل هایی که می نوشتم و برنامه های رادیوییمون مثل 6 نقطه که خب 62 تاش رو الان شما شنیدید و دو تاش هم تو عید پخش میشه 64 تا و برنامه های دیگه همون مثل جهان ورزش ها و نمیدونم برنامه های دیگه ای که داشتیم. یه مدت هم من مأمور چیز بودم، مأمور اسرائیل محله بودم، یعنی تمام خبرهای درگذشت افراد عزیز و دوست داشتنی که حالا اسمشون هم براتون میگم رو پستاشو من زده بودم، مثل آخه خدا رحمتش کنه استاد اینانلو که خودم خیلی باش خاطره دارم، استاد مهران دوستی، مرحوم هادی نوروزی که یه مدت من شده بودم مأمور اسرائیلی محل و خبرهای درگذشتی این چنینی در واقع به محل میدادم. اما چیزی که همیشه من بهش معروفم و خودم دوست دارم بهش معروف باشم کوچه رادیوی محله، که دوست دارم همیشه کوچه رادیوی محل پر انرژی و شاداب تر و تازه باشه. دوست دارم بچه ها همیشه از این فضا استقبال بکنن. فرقی نمی کنه زندگی ادامه داره، هات گوش کن، امید نشاد زندگی، شش نقطه، همه اینها تلاشایی که داره برای نابیناها صورت میگیره توسط یه سری نابینا. یعنی محسن داره واقعا زحمت میکشه. من اولین قسمت هات گوش کن رو که امیر برام آورد شنیدم، با خودشم مصاحبه کرده بودین، شنیدم گفتم محسن واقعا آدم خوش عاطیه یه در عرصه حالا میکس و تدوین فایل صوتی و برنامه سازی و اینها. برای همین معتقدم دلم میخواد یه قراری با هم بذاریم، بیایم به هم توجه بکنیم، به کارایی که داریم برای هم انجام میدیم بیشتر توجه بکنیم، قدر هات گوش کن رو بدونیم، قدر شیش نقطه رو بدونیم، این تلاش هایی که داره میشه رو نباید به سادگی ازش بگذریم. هات گوش کن باید کامنتاش از صد رد بشه، شیش نقطه باید کامنتاش از صد رد بشه، نظرسنجی شیش نقطه باید تعداد شرکت کننده‌هاش خیلی بیشتر از اینا باشه. من افسوس میخورم، قصه میخورم از این که میبینم بچه‌ها نسبت به این که یه گروهی خالصانه بدون هیچ چشم داشتی دارن اینجوری برای اعتلاء جامعه نابینایان تلاش میکنن و تو خود جامعه نابینایان یه وقتایی بی توجهی هایی بهشون میشه و ساده از کنارشون رد میشیم، خیلی قصه میخورم، خیلی دلم میسوزه. من خواهشم اینه هم از طرف خودم هم از طرف محسن، چون میدونم واقعا تهیه یه برنامه خیلی وقت میگیره، خیلی زمان میبره، به خصوص در قد و قواره کاری که من انجام میدم، کاری که محسن داره انجام میده، بیایم با خودمون قرار بذاریم از تولیدات همدیگه حمایت بکنیم، از همدیگه حمایت بکنیم. باور کنید اگر ما حمایت نکنیم هات گوش کنی باقی نمیمونه، اگر ما حمایت نکنیم شش نقطه‌ای باقی نمیمونه. پس سعی کنیم از کارهایی که داریم انجام میدیم برای همدیگه بیشتر حمایت بکنیم. امیدوارم سال خوبی داشته باشید. ببخشید سرتون رو درد آوردم. ما رو در هات گوش کن بشنوید، در شش نقطه بشنوید. من بهتون قول میدم که تمام تلاشم رو و تمام توانم رو بذارم برای اعتلاء جامعه نابینایان و مطمئن باشید هر کدام از دوستانم، چه محسن چه هر کدوم از بچه‌هایی که بخوان همچین کاری رو انجام بدن، با تمام توانم بهشون کمک میکنم و هر چی که بلدم و یاد گرفتم و بدون چشم داشت در اختیارشون قرار میدم. هر جا هستید خوب باشید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، سال نوتون مبارک، ایشالله سال خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
هات گوش کن. چه جماله شیرین لالیلیه، لیلی برن ارمان جان قریبیه، خاله رشا عزیز لگوریه، تو مگری مگری سلطانه مدلتونینه، لچار باقه بابی تبول بول نخینه، مانه لکال بابه بگر خواه مگین، حوال جان خواه مگینه.
اسمم غیاثه، غیاث صفا، پسر آقا ولی، نمک پرورده امام طاهر.
امام! امام کجای نام هستم؟
چه کاری آقا میکنی کردال خانوم؟ نگفتم نیا خطرناکه.
بدون ما هم ممکنه نمیشه جنگی.
حالا مهم الان کار شماست. این مسئله دکتره.
من سر در نمیارم. اگه باش جهت تماسی بچه رو شما رو تو میکرده که به آدرس من برسه. ها؟ سوالای من جواب نداره.
هات گوشگان ویژه برنامه نابینایان.
سلام، وقت عالی بخیر جناب دیرباز عزیز.
سلام علیکم.
خادمی هستم از هات گوش کن محله نابینای مزاحمتون میشم. اگر
خواهش می‌کنم بفرمایید.
حل در خدمتتونم. خیلی افتخار دادین، باعث افتخار برای ما. بالاخره این فرصت دست داد که ما مزاحم شما بشیم و بچهای نابینا خیلی خوشحال بشن که یه فرد بزرگوار و هنرمندی مثل شما توی برنامه ما هات گوش کن حضور داشته باشه.
خواهش من وظیفه‌مو دارم انجام میدم.
لطفتونه.
منتی نیست و اگر اینکه دیر این اتفاق افتاد به خاطر که من سر فیلم مداری بودم و میخواستم که یه تایمی در واقع فرصت داشته باشن که بشونم با خیال راحت صحبت بکنم.
مرسی. حالا من صدای شما رو که میشنوم 10 تا تصور دارم الان، همینطور که با شما صحبت میکنم حس میکنم با تمام شخصیت هایی که بازی کردین دارم صحبت میکنم. خیلی غیر قابل باوره برام که دارم با شما صحبت میکنم.
نه الان داری شما به کامل دیگه با صحبت میکنین. به حال شخصیت هایی که ما بازی کردیم همهشون توی فیلم ما بوده، چه خوب چه بد، ولی الان من سعی میکنم که خود خودم باشم که بتونم با مخاطبات راحت احوال برم.
مرسی، ممنون. آقای دیرباز اگر صحبتی ابتدایی، چون همیشه صحبت انتهایی میگن، ابتدایی با بچهای نابینا دارین و افرادی که توی سراسر کشور برنامه حالا مصاحبه رو میشنوند از برنامه هات گوش کن، ما در خدمت شما هستیم تا بعد حالا سوالی که پیش میاد.
اول میخوام سلام کنم خدمت تک‌تکشون و بگم که دمتون گرم. شما از یک توانایی برخوردارید که ما برخوردار نیستیم. من خودم به شخصی اگر که نیم ساعت بخوام مثلا چشمم رو ببندم که هیچ، اگر برقی خونه داره تمام زندگیم در واقع مختل میشه. دمتون گرم که شما اینقدر قوی هستین، دمتون گرم که دمیت دارین ادامه میدین به خوبی، دمتون گرم که اینقدر آدم میشنوه و میخونه که موفقیت به هم پیدا کردین.
مرسی، ممنون.
زندگی انگار مال ما دوتاست، با تو خوشبختی نزدیک اینجاست. بعضی وقتا خوب تنهایی خوبه، یه سفر کوتاه دوتایی خوبه. زندگی اینه، دل خوشی ساده، من باشم و عشق تو باشی و جاده. خسته از قلبم فاصله داره، این هوا انگار ما رو کم داره. ببند کم دونه تو، خوب میدونی من بدون تو این دفعه اصلا به جون تو جایی نمیرم. توی همه چیز من، حتی خدا هم عزیز من، دنیا رو به پام بریز من جایی نمیرم.
www.gushkon.ir
آقای دیرباز، شما این راجبه یه موتور کوبایی صحبت کردین، روسی بود، تصادف کردین باش.
بله.
این چی شد؟ آخرش دارینش؟ فروختینش؟ یعنی میگم اون چیزی که ازش
نه صحبت مال 23-24 سال پیشه. این صحبت که داری شما میکنیم مال الان نیست، 23-24 سال پیشه و اتفاقی بود که افتاد و اولی موتوری بود که من خریده بودمش، ولی خب چون رضایت پدر و مادر پشتش نبود به اونجا رسید و در واقع تصادف اتفاق افتاد و منم به هر حال کارم به اتاق عمل و این حرفا کشید. ولی خب بعدها دیگه اصولی که دنبال قضیه رفتم و به هر حال به دید ورزشی اشتینا کردم، با کلاه مخصوص، نمیدونم با لباس مخصوص، با دستکش مخصوص، کفش مخصوص، به خاطر همین یواش یواش دیگه پدرم خب دید که نه دارم به چشم ورزش نگاه میکنم راضی شد و دیگه الحمدلله از اون موقع تا حالا هیچ اتفاقی برام
نیفتاد چون دیگه رضایت اونام بوده و ایش
داشتیم. من اعتماد دارم به این مسئله. آره
واقعا واقعا همینه که میگین. ایش داشتین آقای دیرباز یا سوار شدین تا حالا؟
ایش والا توی یک فیلمی که امسال من بازی کردم که وقایع آبادان و خرمشهر رو در سال 1357 تصویر می‌کشید، اونجا یه دونه ایش 350 بهش میگفتن ایش روستا، یه دونه از اونا زیر پام بود سوار شدم، ولی اینکه مال خودم باشه نه نداشتم.
درسته. اسم فیلم ها که نمیتونین بگین فعلا؟
اسم فیلم که تا جایی که من میدونم بود اینجا خانه من است. حالا من نمیدونم اسم فیلم عوض شد یا نه، ولی
بعید میدونم.
آره اسمش اینجا خانه من است. فیلم شریفیه، خیلی فیلم انسانیه و یکی دوستانم به عنوان اولین تجربه سینماییش این فیلم کار یادون کرده، اسم آقای خیرالله تقیانی که خیلی از کوبای تئاتر کارگردانه به نام و در واقع زحمت کش تئاتر چندین سال نزدیک 20 سال تئاتر کار میکنه، ولی در سینما اولین فیلمش بود که کارگردانی میکرد. منم خیلی خوشحالم تو بازی کردم براش.
چه خوبه، چه خوب، جالبه که شما توی اولین ها، آخرین ها، کم فروش ترین، پر فروش ترین فیلم همیشه یه اتفاق، یعنی یه جورایی توی در واقع دایره
ها حیر... معمولا اولین ها اتفاقا، حالا همه همکارای ما میگن که اونایی که میخوان اولین کارشون بسازن یه خود باید حذر کنن، ولی اتفاقا کسایی که میخوان اولین کارشون بسازن پر از هیجان و پر از انگیزه اند، یعنی به شدت براشون همه چیز ریز به ریز نکات مهمه چون اولین بارشونه و میخوان خودشون نشون بدن توی این در واقع مارکت، توی این دنیای سینما.
برای همین فکر میکنم بهترینشون ارائه بدن.
آره به خیلی چیزا دقت میکنن که شاید کارگردانی که حالا چندین سال دارن کار میکنن شاید از کنارش شاید ساده رد بشن، ولی اولین ها معمولا پر از انرژی و انگیزن و این انگیزه به من از انگیزه میده.
بر من جالبه که شما هم
کمان که من خودم هم بالاخره یه روزی اولین بودم و یه کسی به من اعتماد کرده به عنوان اولین گام و من هم بعد این اعتماد رو همیشه به هنو بکنم، بالاخره بعد از جایی شروع کرد.
هات گوشگان ویژه برنامه نابینایان.
فکرشو میکردی نابینای موتور سوار هم وجود داشته باشه آقای دیباز؟
فکرشو هم نمیکردم، هم الان هم فکرشو نمیکنم.
اوستوارت، آره اوستوارت گان، یه نابینای موتور سوار انگلیسی که رکورد
نابینای کامل
نابیناست. حالا این که چقدر میبینه فکر میکنم کامل باشه، چون پیست هم مستقیم میتونه بره و احتمالاً برای دور زدن هم با مثلا هشدارهای صوتی و
آفرین آفرین. چون من یه سری از دوستانم هستن که متاسفانه خب توی تصادفاتی تو حال خارج از پیستونه اتفاقاتی براشون افتاده، انقدر عشق موتور دارن مثلا با پای مصنوعی، نمیدونم با پای پلاتین خورده، با دست شکسته پلاتین خورده، هنوز کماکان ادامه میدن به عشق موتور سواریشون، ولی اونی که این نفر اینقدر عاشق موتور باشه که نابینا باشه بشه نه نشده بودن واقعا.
خب حالا پس اینم بدونین که این اتفاق هم میتونه بیفته. البته نابینایی هم بوده که نابینای مطلق بوده و با هواپیما پرواز کرده، ولی خب حالا دوستا آزمایشی بوده ولی این اتفاق افتاده دیگه. حالا موتور سواری که خدا شکر
دمشون گرم. من اول صحبتون گفتم واقعا دمشون گرم، یعنی یه چیزایی آدم میبینه و میشتمه که حیرت میکنه آقا مگه میشه، ولی میبینیم که نه میشه. بله میشه.
همچنان با هات گوش کن همراه باشید.
در زمانی که بشری نبود که به سیب زمینی دیب دمینی بگوید، دایناسرها روی زمین جولان می‌دادند. آنها آنقدر متفاوت بودند که جانشان درآمد و زمین از آنها شیفت دیلیت شد. دلایل محو شدن این دایی های نامهربان تر از عمه به ما هیچ ربطی ندارد. آنچه به ما مربوط است خواهرزاده های این دایی ناصرها هستند که تا مدتی توانستند ادامه حیات دهند. نام این گونه از موجودات عجیب و غریب مجتبا بود. مجتباها گونه ای از جانداران بودند که دست و پاهای فراوان داشتند. هزار پا هم خودش. آنها از دو نیمه کاملا مؤثر تشکیل می شدند. نیمه پنهان آنها در زیر زمین نقشی کاملا اساسی در بقای آنها ایفا می کرد. این موجودات عجیب از موجوداتی ریز و نامرئی به نام موگو موگو تغذیه می کردند که کاملا کمیاب شده اند. آنها در یک کلام پدر زمین را در آورده بودند. و اینجا بود که پدر زمین از در آمدن شاکی گشته چنان بلایی بر سر مجتباها در آورد که دیب دمینی به زبان بشر جاری شد. مدت‌ها بشر بر این خیال باطل بود که نسل مجتباها به دایی‌هایشان پیوسته است. اما تحقیقات بعدی آب پاکی را به دست زمین، پدرش و بشر ریخت.
سلام نگاهت، سالتون مبارک.
هات گوش کن، مسیر روشن نابینایان.
آقای دیرباز، لهجه شمالی هم بلدین؟ شما از شمال هستین؟
من بیشتر سمت ما، چون شهر پدریم شهر شهرسوار تونسابون فعلی، بیشتر چون لب مرز در واقع بین استان گیلان و مازندران، یعنی میشه آخرین شهر استان مازندران. و به واسه این که مادر بزرگم که خدا رحمت کنه با شما رو خواهشون رو به شما ایشون چون گیلکی صحبت میکردن و برای همین خیلی گوش من آشنا تو لهجه گیلکی تا به مازندرانی، تقریبا مازندرانی بلد نیستم و گویش شهرسواری کنه. کاوانی هم که اصلا بلد نیستم ولی
راحت متوجه میشم.
گیلکی رو متوجه میشم ولی که میخوام حرف بزنم نه سالا این کارو نکردم. خیلی سخته شد حرف زدن میشه.
عزیزون شامرزا چو ننازه او هوا چه دل نوازه شامرزا بو دور ادارو چو دور اشرشر او دور اروزو اشو دور.
آقای دیرباز من یه جا توی روزنامه یه مصاحبه داشتین خوندم که یه جا حالتون بد شد با شخصیت عماد که بودین توی نابردرنج، حالتون بد شد و رفتی بیمارستان و تأسف خورده بودین که حیف نشد اون لحظه کنار عماد باشین، ولی نگفته بودین چرا حالتون بد شد. میتونم اینجا بپرسم یا
حالم بد نشد؟ من توی تقریبا آخرین روز فیلم برداری، تقریبا که نه تقریبا آخرین روز فیلم برداری سریال نابردرنج، همون صحنه بود، اتفاقا آخرین صحنه فیلم برداری هم بود، یعنی آخرین صحنه که ما از همون پخش شد همون روزی بود که داشتیم روز آخر میگرفتیم، که معمولا این اتفاق نمیفته، به ترتیب صحنه فیلم برداری نمیشه، ولی اونجا حالا اتفاقا این اتفاق افتاد که داشت به ترتیب فیلم برداری میشد و آخرین پلان من و آخرین پلانی که قرار بود که اسد تیر بخوره و شهید شه و بیفته زمین، اونجا لحظه قبل از اینکه من بخوام برم شروع کنم به تیر اندازی که خودم هم تیر بخورم، یک اتفاقی افتاد که ترکش تو سرم خورد، از پشت سرم خورد تو سرم، رفت کنار جمجمم، ترکش گیر کرد و منو بردن، آره منو بردن با آمبولانس بیمارستان و اتاق عمل و بالاخره درآوردن. ترکش من یه هفته طول کشید تا تونستم برگردم دوباره اون صحنه رو بازی کنم.
خدا رو اتفاقی بود. بهبودی کامل حاصل شد. آره الان ما شما رو داریم.
که مثلا قربان شما سیلوت سریم، ولی اگر که واقعا مثلا به میلیمتر بسته بود، اگر که یک میلیمتر مثلا این ور اون ور بود، یا به چشم هم میخورد یا به گیجگاه هم میخورد و به هر حال دیگه
کلن همیشه در وسط دایره هیجانات و اتفاقات مخاطرآمیز هستین شما.
آره خیلی آدم شهریوری نیستم ولی منم چرا همیشه این اتفاقات میفته واسمون دیگه.
درسته. از پیکنیک و حالا پیکنیک در میدان جنگ و هتل عبوس برام بگین که گفتین انگار یه نقش مشابه نقش اسد تقریبا اونجا بود که با حال و هواش حدودا آشنا بودین.
آره آره آره. پیکنیک در میدان جنگ تئاتری بود که خانم شهره گلستانی کارگردانیش کردند و در سال دقیقاً بخوام بهتون بگم 18 سال پیش بود، در سال 78 خدمت شما عرض شود که بله 18 سال پیش. آره مثلا چون یک متن خارجی بود که فرناندو آلابال نوشته بود، به حال هوای جنگی بود، یعنی جنگ خارجی بود و فانتزی بود، منتها خیلی میشه گفت مثلا ورژن خارجی همون نقش اسد شاید حالا مثلا می بود، ولی خیلی تپه‌تر و پیسری خورتر از شخصیت اسد بود. حالا اسد به خاطر اینکه تو جنوب شهر تهران زندگی میکرد و خودش از زاویه خودش بچه زرنگی بود و بچه قلدری بود، ولی خب از بیرون که شما نگاه میکردی همیشه خرابکاری میکرد و
ساده است.
آره ولی اون نه، اون کاراکتری که من بازی میکردم توی پیکنیک در میدان جنگ اسمش زاپو بود. زیپو و زاپو دوتا هم سنگر بودن. آره و اون از اون. ولی هتل عروس کار خانم سیما تیرانداز بود، اونجا نه کاراکتر کاملا متفاوت، اصلا ربطی به این قضیه نداشت، این متن ایرانی بود. هتل عروس
منو از این عذاب رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمی رسه، همین که فکرمی برای من بسه، منو از این عذاب رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمی رسه، همین که فکرمی برای من بسه.
من دارم میرم.
کجا؟
میرم کمک احمد و باقی بچه ها.
پر مرزیه چی میشه؟
به مرزیه بگو هیچ سلام برسون بهش.
باشون یه بار باز به حرف منچر گوش بدیم.
نمیام تو چاله.
یعنی منچر نفله لیاقتش بیشتر از تو واسه گنج؟
هر کی این گنجه رو تو رو نگه داشته خودش هم میدونه کی لیاقت داره کی نه.
خب اصلا نداشت.
ولی تو داری.
من و تو با اونو فرق داریم اماد.
منو به خودت قاطی نکن منچر. ما اینا هم نیستیم.
خیال میکنی نیستیم. مکر هم دیگه.
نمیتونم برگردم اماد. باز برم.
نمیتونم بزنم طعنه بری. ارزت زیر سواله.
دیدی بالاخره اومدی.
میدونستم بیاین.
یه ذره بالاتر دهنه تنگی باریکتر میشه. اگه بتونیم خودمون رو زودتر برسونیم بهشون مشرف بشیم میتونیم دخلشون رو بیاریم.
اینا رو کشتیم سریع برمیگردیم سمت گنجمون. پنبه بازی در نیاری سولاخ سولاخ چی؟
اما پنبه رو نبودی یه الان میگی باز چی میگی پنبه باز هیچی شده نیگه
بچه بی تو خونت
یه فامیلی داشتیم یه دیپلومه بود تفری بعد عاشق یه دختر خانومی شده بود که دکتر بود یه اصلا روش نمیشد هی بره خواستگاری هی بهش میگفتیم بابا بر پسر روش نمیشد همینطوری مونده بود
من مدرک برام مهم نیستم خواستم
آقا اسد اما
سلام دوستای عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. من محمد میرقاسمیم، سال نو رو به همه تون تبریک میگم. انشالله که یک سالی پر از موفقیت و آرامش و شادی و خلاصه این چیزا، همه چیزای خوب داشته باشین.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه دوستای خوب خودم، امیدوارم که حالتون خیلی خیلی خوب باشه. من نرگس کلبادی نژاد هستم، همون نیایش گوش کن. سال نو رو به همه تون تبریک عرض میکنم، براتون آرزو میکنم یه سال پر از آرامش و خوشبختی و شادی داشته باشین. یکی از بهترین لحظه‌های زندگی خود من و شاید خیلی از شماها لحظه تحویل سال باشه. واقعا تو این لحظه فراموش نکنیم همدیگر رو، یه بهار قشنگی در انتظارمونه. امیدوارم که واقعا همه لحظه‌های زندگیتون بهاری باشه و اینکه سال خیلی 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 خوبی در انتظارتون باشه.
بله بله. میخوایم بازم صحبت کنیم یه شد؟
نه دیگه کافیه.
بله دوستان، اگه این وسط جا شد واسه ما هم یه دعایی بکنید سر موقع تحویل سال، سر سفره هفت سینتون واسه ما یه دعایی هم بکنید. خب بچه ها بذارید یکم از خودمون و نحوه آشناییمون و این چیزا بهتون بگم. آشنایی من و نیایش برمیگرده به خیلی سال قبل، یعنی سکن حساب کنم و دستم درم، 8 سال خورده ای قبل آشنایی.
8 سال و 8 ماه.
بله خب ما مثل دخترها دقیق نیستیم، ما فقط سالش یادمونه. 8 سال و 8 ماه قبل به قول نیایش ما داشتیم زندگیمونو میکردیم اینجا که یک دفعه دیدیم تلفنمون زنگ زد، نه چی، یک دفعه دیدیم که یک دختری وارد کانون نابینایان گنبد شد که با خواهرش هم اومده بود دیگه. بعد ما هم که رفته بودیم کانون واسه کلاس کامپیوتر و این چیزا، بعد دیدیمش و روابطمون همونجا شروع شد، هی کم کم هی شدیدتر شد، عمیق‌تر شد، بیشتر هی شناختمش و فهمیدم که ملاکایی که من میخوام رو واقعا داره و دیگه تقریبا از اول دانشگاه. آره از اول دانشگاه یکم تصمیممون جدی‌تر شد و
یکم
نه دیگه خیلی جدی تر شد و بعدش هم که دیگه رفتیم خواستگاری و دیگه اوکی شد دیگه، خدا رو شکر راضی هم هستم، واقعا دختر خوبیه، دمش گرم، واقعا نظر من ملاکایی که من میخوامو داره.
مرسی عزیزم، شما لطف داری. آره واقعا بچه ها، واقعا محمد واقعا میتونم به جرئت بگم که یه مرد کاملیه، یه کسی هستش که آدم از هر لحاظی از هر لحاظی واقعا میتونم بهش تکیه کنم و این که از این که این انتخاب کردم واقعا پشیمون نیستم، خدا رو شکر.
نفس باده مستی ساده درده آماده داغ تبت بر تنم افتاده.
خب دیگه چی بگیم؟ سخن پایانی دیگه. سخن پایانی،
بیشتر از این صحبت نمی کنیم بچه ها، سرتون رو درد نمیاریم دیگه، من و محمدم چونمون گرم شه دیگه، این تایمی از دستمون در میره. بچه ها به خدا میسپاریمتون، امیدواریم که همیشه زندگیتون پر از خنده های از ته 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 دلتون باشه، از اعماق وجودتون شاد باشید، خیلی دوستتون دارم تک تکتون رو و برای همه تون آرزوی خوشبختی و سربلندی دارم تو زندگیتون.
خب بچه ها من هم سخن پایانیم بگم، انشالله که سال خوبی داشته باشید، بازم سال نو رو بهتون تبریک میگم و دیگه همین دیگه، همین دیگه، حرف دیگه نیم.
خداحافظ.
خداحافظ. خداحافظ.
آقای دیوار چی شد که به تاس علاقه من شدی؟ یعنی میخوام مثلا بدونم که جرقش کجا بود و اولین تجربتون جلوی دوربین یا جلوی تماشاچی چه حسی داشت؟
ببین خب سوالتون دو تا تیکه هست، دو تا تیکه به هم نامرتبط. اولیش اینه که چی شد که علاقه من شدی؟ ببین معمولا اینجوری نیستش که با یک جرقه، یعنی این اتفاقات با یک جرقه یا مثلا یک اتفاق خاصی شکل بگیره. شاید ممکنه برای بعضیا این اتفاق بیفته، مثلا مسیر زندگیشون با یک دیدار یا مثلا با یک مثلا دیدن یک کارگردان مطرح مثلا یا مثلا رفتن سر صحنه مثلا یک فیلم معروف، شاید مثلا مسیر زندگیشون عوض باشه، ولی برای من این شکلی نبود. بعد خدمتتون عرض شود که منتها نه، در مورد من این شکلی نبود، یک اتفاقیه که به علاقهیه که خود چک میگیره دیگه، از دوران حالا دبیرستان حتی راهنمایی، در حال هر کسی وقتی که احساس میکنه شخصیتش داره کامل میشه، خودش در درون خودش احساس میکنه که یک چیزی علاقمند هست،
یعنی محیط اطراف شما رو
برزش، یکی مثلا به هنر، یکی نمیدونم به هر چیزی، یکی به مسئله فنی، محیط اطراف هم قطعا بی تأثیر نیست، ولی اینکه کسی بخواد مثلا در خانوادم باشه که من تأثیر ازش گرفته باشم، الگو برداری کرده باشم، اینا نه، اصلا در کل خانواده دیرباز هیچ کس در سمت هنر و فضای هنر نبوده، یعنی شکلی بود نبوده که من بخوام از کسی تأثیر بگیرم. الان مثلا فرزند من اگر که علاقمند بشه به سینما، شاید مثلا بگن آقا تحت تاثیر حرفه پدرش بوده، بالاخره از بچگی نگاه کرده، چشم باز کرده، این فضا رو دیده، ولی خب من نه، من کاملا مستقل علاقمند شدم به این قضیه و واقعا هم نمیدونم از کجا این شکل گرفته.
آره تیکه دوم و
مقطع زمانی بوده.
بله تیکه دوم و به قول شما نامرتبطه، البته یه جورایی هم درست دارین میگین، اولی تجربتون جلوی تماشاچی یا دوربین چه حسی داشت؟
خب من اولین تجربه در واقع کار بازیگری رو روی صحنه با کار تئاتر عروسکی داشتم. اولین در واقع باری که تماشاچی رو جلوی خودم دیدم خود تئاتر عروسکی بود و کار عروسک گردانی بود و من شخصیت خروس و عروسکش رو میچرخوندم، صداشم صدا پیششم خودم بودم و اون موقع پشت صحنه ساز تنبکم بود، اونم باز خودم میزدم، یعنی یه چیزی شبیه آتوار فرانسه پشت صحنه بودم،
همه کار رو انجام میدادین، استرس
نرسیم به این، بالاخره لذت دیگه، یکی از لذتهای این کار همین استرس هست، مخصوصا در صحنه تئاتر، اتفاقا اون استرسه استرسیه که شما اینو تحمل میکنی و بعد از دو ساعت که اجرا تموم میشه این تبدیل میشه به یک لذت.
درسته. درسته. اونم هست ولی گفتم مثلا حس کردم خیلی باید کار
سختی باشه. اصولا تا سختی نکشین، نه در زمینه بازیگری و سینما، در هر کاری شما تا سختی نکشین لذت نمیبرید. یعنی هیچ کاری نیست که شما سختی واسش نکشی و لذت ببری، همون درکی داشتی تو خونه و لذت ببری. همیشه این دو تا با هم دیگه کنار هم دیگه است، سختی کشیدن و لذت بردن.
دیرباز، یه قضیه که توی بازیگری هست، حالا این که دوباره از این سوالای چند تیکه‌ای میشه، اول این که بگیم که خیلی از نابینا هستن حالا دوست دارن بازیگر بشن، اینایی که حالا استاد توی تئاتر هستن حالا توی سطح‌های مختلف، خیلی وقتا به فرد نابینا میگن که تو نمیتونی میمی که صورت تو نمیتونی یاد بگیری از کسی، ما اینجا بصری کار میکنیم. امکان بازیگر شدن برای یه نابینا توی ایران چقدره و اگر یه نابینا بخواد این هنر رو دنبال کنه دوست داشته باشه، شما توصیه‌ای بهش دارین چه جوری قضیه؟
والا ما نمونه‌اش رو داشتیم که افراد نابینا در سینمای ما حضور داشتن، مثل فیلم رنگ خدا مثلا دقیقا. فیلم رنگ خدا این شکلی بود، شخصیت اصلیش در واقع این شکلی بود، ولی اینکه نمیتونه یعنی که صورتش رو شبیه کسی بکنه، اصلا اگر که این فرد بینا هم باشه نباید یعنی که صورتش رو شبیه کسی بکنه، باید یعنی که صورت به صورت ناخودآگاه، یعنی انقدر به صورت خودآگاه تمرین بشود که بعد به صورت ناخودآگاه تو اون لحظه در مثل رانندگی، شما وقتی شما میخواید بری رانندگی یاد بگیری اولش فکر میکنی به اینکه میگی خب ترمز این وسطی هست، کلاش سمت چپ، گاز سمت راست، دنده 1 2 3 4،
انقدر ناخودآگاه میشه،
انقدر تمرین میکنی، ولی شما دیگه وقتی پشت فرمون میشینی به این چیزا فکر نمیکنی، شاید فکر کنی تصادف میکنی. بنابراین این مینی که صورت هم که شما گفتین، اصلا اگر فرد نابینایی بخواد دنبال این ماجرا بیاد اصلا نباید به این قضیه فکر کنه، یعنی باید بیشتر بفهمه که چه کار میکنه تا اینکه بخواد اداش رو بگیره.
سلام سلام به همه دوستام توی محله نابینایان. مسعود ملایی هستم، متولد 21 شهریور، سالش هم بری تو دربارم بخونید، روز عقدم هم دقیقاً 21 شهریور بود، یعنی روز عقد و تولدم یکی بود. روز تولدم که متولد شدم بعدش عقد کردم و دوباره متولد شدم. اسم همسرم هم خودش میگه، من دیگه نمیگم.
سلام به هم محلی ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. من متین نجابت دوست هستم، همسر مسعود ملایی.
خیلیاتون ما رو دیدید توی اردوی اصفهان، اون موقع ها نامزد بودیم. از حدود تابستون، اوایل تابستون یعنی اواخر تیر ماه اینا دیگه رابطمون جدی شد، تصمیم گرفتیم که همدیگر رو بشناسیم، بعد 21 شهریور هم کارمون به عقد کشید. ولی آشناییمون، اوایل آشناییمون این که مثلا چطوری با هم دیگه آشنا شدیم برمیگرده به زمستون سال قبلش، یعنی سال 95.
من توی روز سرد زمستونی یک گوشی موبایل خریده بودم، قرار شد مسعود کارهای گوشیم رو برام انجام بده که من با دختر داییم رفته بودم سر قرار، که مسعود با عصاش اومد. این برای من و دختر داییم خیلی جالب بود، چون تا حالا ما ندیده بودیم که کسی با عصاش بره بیرون. این شد اولین آشنایی ما. از همون زمستون تا بعد از ماه رمضون رابطه ما خیلی جدی و رسمی بود، رابطه معلم و شاگردی. بعد از ماه رمضون رابطه ما جدی شد که شهریور ازدواج کردیم، شدیم زن و شوهر.
دوستم داریم میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی.
امسال سال خیلی خوبی برای من بود به لحاظ زندگی شخصی، برخلاف زندگی اجتماعی ما ایرانی ها که یه مقداری حوادث تلخ داشتیم، ولی سال خوبی برای من بود. هم ازدواج کردم، هم به آرامش رسیدم، کلن زندگیم خیلی بهتر شد. یعنی حالا احساس میکنم آخر سال 96 زندگی بهتری دارم.
ایشالله بعد از ماه رمضان 97 که قرار عروسی ما باشه، حتما پستش رو تو سایت میزنیم و شما رو هم تو شادی خودمون شریک میکنیم.
سال جدیدم بهتون تبریک میگم، امیدوارم سالی پر از موفقیت و رسیدن به آرزوهاتون براتون باشه و امیدوارم که از تک تک لحظاتتون در سال بعد لذت ببرید. دوستتون دارم.
امیدوارم سال خوبی داشته باشید، مراقب خوبیاتون باشید.
عشقش هست، عشقش هست که بلوگی زد، بنویسن چه برگی کاهی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی.
آقای دیرباز عزیز، یه سری فیلم ها هستن توضیح دارن، یعنی یه توضیحی توی فیلم قسمت هایش که دیالوگ گفته نمیشه برای فرد نابینا توسط یه راوی گفته میشه.
آها، اتفاقا من اینو نمیدونستم. حالا شما که الان مخاطبای ما همه نابیناهای عزیز هستن، اتفاقا میخواستم بپرسم که چه جوری میشه که یعنی دنبال میکنن فیلم های ما رو؟ پس
بله،
شما براتون در واقع مثلا مثل زیرنویسی که برای فیلم های خارجی میشه، شما هم یک در واقع توضیحی کسی میده تو اون فیلم، درسته؟
یا باید یه فردی بشینه پیشمون و توضیح بده، یا اینکه
اون که مثلا یه نسخه خاصی هست.
بله، توی غرب معمولا اینجوریه که نسخه توضیح دار فیلم ها هم روی دیویدی هایی که عرضه میشه هست یا بعد میاد بیرون.
آها،
یه نفر توضیح میده. توی ایران هم توی رادیو نمایش به اسم رادیو فیلم بود که متاسفانه مدیر که عوض شد تعطیل شد این برنامه. آه، ولی حالا شما
فیلم ها رو میگفتن.
بله بله، حالا برای من جالبه بدونم که شما چجوری فکر میکنین، چقدر میتونین با یه فیلم بدون دیدن از طریق توضیح ارتباط برقرار کنین؟
ببین، شاکله اصلی فیلم قصه است. اتفاقا من همیشه میگم توی انتخاب فیلم هام، همیشه میشینم میگم آقا فیلمی خوبه به نظر من که اگر یه نفر مثلا یه مادر بزرگی بخواد واسه نوش تعریف کنه قصتشو، نوهه بدونه که فیلمو ببینه بتونه درک بکنه. این قصه به نظرم قصه کامل و قصه درستیه. بنابراین من تو انتخابام همیشه سعی کردم سراغ فیلمایی برم که قصه خوب داشته باشه. شما تماشاچی ایرانی، تماشاچی احساسی، تماشاچی قصه دوست، همیشه دوست داره قصه بشنوه. و تاریخ سینمای ما و همین الان در واقع فیلمایی که موفق تر هستن توی ارتباط برقرار کردن با مخاطب، شما اگر که دقت بکنید ببینید همه فیلمای قصه گو هستن که برتر هستن نسبت به فیلمای دیگه یا سریال های قصه گو. بنابراین آره، اتفاقا منم میتونم ارتباط برقرار بکنم، چون اگر قصه قوی باشه من میشینم خب گوشش میکنم، ولی چه بهتر که بتونم خب فیلمش رو ببینم.
چه جالب، چون اکثر افراد بینایی که من باشون صحبت میکردم میگفتن که نمیتونم، ولی این خیلی برای من جالبه که شما.
نه خب من میگم بعد، چون تو انتخابای خودم این مسئله رو لحاظ میکنم که اگر یه روزی
قصه
خواستم مثلا برای بچه‌ام تعریف کنم، بتونم مستقل تعریف کنم. یعنی این فیلم انقدر قصه‌اش قوی باشه که بتونه ارتباط برقرار بکنه. اگر این اتفاق بیفته، پس بنابراین رو پرده هم ارتباط برقرار میکنم، چون من کماکان اعتقادم اینه که فیلمنامه جزء اصلی و خیلی خیلی مهمه در واقع تشکیل دهنده یک فیلم. و اگه فیلمنامه اگر لنگ بزنه، شاید بهترین کارگردانای دنیا هم نتونن نجاتش بدن. فیلم
درسته. فیلم هایی که توی حالا غرب منتشر میشن، من دیدم که دیویدی های فیلم ها که میاد بیرون برای شبکه نمایش خانگی، فیلم نامه هم خیلی وقتا روی دیویدی هست. فکر میکنین چرا توی ایران روی دیویدی فیلم هایی که منتشر میشه فیلم نامه رو نمیزن؟ چون من خیلی وقتا فیلم نامه یه فیلمو که میخونم سفت اصدش رو میگیرم دیگه چی شد، چون دقیقا میگه دوربین کدوم ورزون کرد چی شد.
نمیدونم والا این سوالی که شما کردید تا حالا اولین باره که کسی داره میپرسه، نمیدونم. ولی اگر این مسئله جدیدی باشه در دنیای هالیوود، خب حتما آروم آروم به سینمای ما هم حتما راه پیدا میکنه.
اگر بتونین این پیشنهادو با کارگردان ها و فیلم ها
خیلی خوبه.
حالا کار میکنین این پیشنهادو بدین که به صورت دسترسی فیلم نامه رو بذارن، خیلی خوبه توی کاراتون.
خیلی خوبه، ولی خب بازم دردی رو از دردها دوستان که الان دارن صدای منو میشنون و نابینا هستن، دردی رو دوا نمیکنه، مگر اینکه مثلا نسخه چاپی بریلش در واقع بیرون.
نه اگر چون ما با کامپیوتر، ما نابینا با کامپیوتر با برنامه گویاساز کار میکنیم، اگر نسخه وردش به صورت داک باشه، داکس که باشه، ما راحت میتونیم
تکست رو در واقع تبدیل میکنه به یک فرمت شنوایی.
دقیقاً
حتما. اتفاقا خیلی مسئله خوب و مهمی که گفتیم و من حتما از همین آخرین فیلمی که دارم کار میکنم حتما این رو اشاره میکنم به تهیه کننده و کارگردان که لحاظ کنم.
اگر شدنی باشه خیلی خوبه.
آمد بهار جان ها، ای شاخ در برقصا، ای شاخ در برقصا، ای شاخ در برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، اسباب زر بریدی، پا به زر برقصا، ای خوشگبر برقصا.
آقای دیباز عزیز، در آخر غذای مورد علاقه؟
غذای شمالی ها که معمولا کته کباب محلی خیلی دوست دارم دیگه، شمالی ها کته کباب محلی دوست دارم، ولی در کنارش هم مثل همه مردای ایرانی من قرمه سبزی رو دوست
دارم. قرمه سبزی نمیشه ازش گذشت.
بله بله. هات گوش کن.
فیلم مورد علاقه؟ احتمالاً خیلی.
ببین آره، فیلمایی که خیلی زیاد بوده، فیلمایی که در واقع من دوست دارم زیاده، ولی خب میتونم بگم که هیچ وقت از دیدن فیلم سوپ جلال مرحوم آتش سیر نمیشن، اینجوری میتونم بگم که از کدوم فیلم سیر نمیشن، ولی خب فیلمای مورد علاقه هم زیادن. این یه دونه، ولی تقریبا میتونم بگم شاید 100 بار دیدم، 100 بار دیگه هم جا داشته باشم. در دست جام باده، آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده، زن شاه نر برخصا.
خیلی لطف کردین جناب دیباز، ما شرکت کردین توی برنامه با وجود مسخله‌ای که داشتین.
زنده باشین.
در پایان اگر صحبتی داشته باشین برای بچه ها ما میشنویم. حالا
نه شما من در پایان خواهش میکنم که شما برای ما و برای تمام مردم کشورمون دعا کنید که انشالله کشورمون روزهای خوب رو ببینه و روزهای بهتر ببینه و همه ایرانی ها سرفراز بشن در تمام دنیا.
مرسی از حسن نظر و نظر لطف.
زنده باش.
خیلی خوشحال شدیم با تو صحبت کردیم.
من شما خسته نباشید.
وقت خوش. خدا نگهدار.
خدا حافظ. خدا
حافظ. آهای خبردار، مستی یا هوشیار، خوابی یا بیدار، خوابی یا بیدار، تو شب سیاه، تو شب تار، از شب و از رات، از دور و نزدیک، یه نفر داره جار میزنه جا. آهای غمی که مثل یه بختم رو سینه من شده.
ویژه برنامه نابینایان.
در جاده بلوری زمستون آهسته پیش میرم، قدم به قدم، آهسته آهسته. در هر قدم با تمام احساسم لطافت بیمثل و مانند این سکوت شفاف رو لمس میکنم، نفس میکشم، زندگی میکنم. در توصیف زمستون خیلی چیزا گفتن، فصل سرما، فصل غم، فصل خزان، اما زمستون برای من شاید از مدتی نچندان دور فصل حضور در دنیای شیشه‌ای بود و هنوزم هست. دنیایی از جنس بی توصیف رقص دون برف‌های شیطون و آواز آدم برفی‌های شاد، جهانی رویایی ساخته شده از یخ‌هایی که شفاف و دوست داشتنی می‌درخشند و همه چیز از ورای دیوارهای سرد ولی شفافش به خیال انگیزی خوابهای معصوم فرشته‌های سرزمین رویا دیده میشن. چقدر این دنیای شیشه‌ای رویایی رو دوست دارم. امسال هم مثل هر سال با بلیط یک طرفه وارد شدم تا به مدت 3 ماه در این شفافیت بهشتی گردش کنم، غرق بشم و روی جاده‌ای از بلور به پیش برم، به سوی انتهای جاده، به مقصد سبز بهار. میدونم که در انتهای این رویای شفاف تعبیر عطرآگین و سبزی هست که آغوشش رو برای رسیدنم، برای قدمهام، برای هوای شفاف بعد از رویاگردیهام باز کرده و با حضوری از جنس یک جهان شکوفه های رنگارنگ و عطری بهم خوش آمد میگه. لحظه‌ای که در بین این دو دنیا، دنیای شیشه‌ای و رویایی زمستون و جهان سبز و بهشتی بهار باز میشه، هیچ وقت هیجان مقدسش رو برام از دست نداده. حتی با وجود این که به تعداد سالهای عمرم تکرار شده و میدونم تا هستم این تکرار خواهد بود. این لحظه رو به اندازه یک تولد شاد و خواستنی دوست دارم. لحظه ورود به جاده های سرشار از عطر و رنگ بارون بهار، تعبیری عزیز برای تب انتظار رسیدن. تولد دوباره ای برای روح که در پروازهای سرگردون وسط رویاهای یخی راه رو پیدا کرده. تولد یک سال نو و شروعی دوباره برای مسافر جاده های از همه رنگ زندگی. شروعی برای من. و نوروز، این تبریک سبز که سخاوتمندانه از طرف طبیعت بهم هدیه میشه، پروازم میده به آسمون، آسمونی از شادی‌های بی دلیل و بی انتها. چه لحظه‌های عزیزی هستن برای من، لحظه‌های این شروع سبز. برای تو چطور؟ براتون سبزترین شادی‌ها و شادترین شروع‌ها رو از خداوند می‌خوام. عیدتون مبارک.